یه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود فراوان بر شما دوستان و همراهان عزیز و همیشگی. خوشحالیم که همصحبت شما هستیم در این روز سه‌شنبه نهم مهر ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با نخستین روز از ماه اکتبر سال 2002 میلادی. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی و سلامی مخصوص و احترامی مخصوص هم تقدیم همه سالمندان خوب و دوست داشتنی در این روزی که روز جهانی سالمندان نامیده شده است. امروز هم من اردوان نیکنام همراه نازی عزیما و دیگر همکارانم در کنار شما هستیم با یک جنگ رادیویی 3 ساعته حاوی مطالبی متنوع و شنیدنی درباره تازه ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و همینطور با مطالبی از دنیای فرهنگ و هنر و دانش و ورزش. دعوت میکنم همراه ما باشید در 3 ساعت آینده. مطمئنم که برنامه های ما را خواهید پسندید. در ایران وزیر دفاع کویت در ادامه دیدار خود از تهران در یک نشست خبری مشترک با همتای ایرانیش شرکت کرد. علی شمخانی میگوید قرار نیست در صورت حمله آمریکا به عراق جمهوری اسلامی از بغداد حمایت کند. گزارش‌های مختلفی را درباره بحران عراق و مواضع ایران خواهیم شنید. اما در عرصه مسائل داخلی ایران هنوز حدود 3 سال تا انتخابات ریاست جمهوری مانده است. با این حال برخی حزب‌های سیاسی از همکنون بحث و تبلیغ را در این زمینه آغاز کردند. باز هم از ایران یکی از فعالان ملی مذهبی که به اتهام براندازی احضار شده به ما میگوید این پرونده مراحل نهایی خود را طی میکند. اما گزارشی هم داریم درباره طرحی که برخی نمایندگان مجلس برای مجاز ساختن سقط جنین به منظور پیشگیری از زایش های نابهنجار یا به خطر افتادن جان مادران ارائه کردند. اما افزوده بر مسائل ایران مانند هر روز گزارش‌های خبری بین المللی نیز تقدیمتان خواهد شد، همینطور اخبار ورزشی، دانستنی‌های پزشکی، گزارش علمی، کتاب روز و گزارش اینترنت. در بخش شبانگاهی رادیو آزادی هم از ساعت 9:30 شب به وقت ایران مطالبی گوناگون و شنیدنی برایتان خواهیم داشت و در همین بخش برنامه شاد شادی را میشنویم، برنامه‌ای که اختصاص دارد به تازه‌ترین‌های موسیقی پاپ ایرانی. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید آماده همراهی ما باشید و برنامه‌های امروز ما را بپسندید. شنونده برنامه های رادیو آزادی هستید.
با
بازرسان سازمان ملل روز سه‌شنبه به هیئتی از عراق در زمینه دسترسی آزاد به مکانهای حساس فشار آوردند. سرپرست هیئت بازرسی سازمان ملل هانس بلیکس پیش از آغاز گفتگوها اظهار داشت که عراق باید دسترسی کامل بازرسان سازمان ملل را به هر مکان لازم برای بازرسی در عراق فراهم آورد.
Well, that's the directives of the Security Council, that there must be immediate, unconditional, unrestricted access. So that certainly is our request here.
به گفته بازرسان، آخرین روز گفتگوها با هیئت عراقی بر مسئله بازرسی مجتمع‌های دولتی چون وزارت دفاع، وزارت کشور و مقر فرماندهی گارد ریاست جمهوری صدام متمرکز خواهد بود که در گذشته دسترسی به آنها با محدودیت روبرو بود است. بلیکس گفت اگر شورای امنیت این مأموریت را به طور رسمی تایید کند، مأموریت بازرسان می‌تواند در هفته سوم ماه اکتبر آغاز شود. در همین حال کالین پاول وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشته است که پیش از بازگشت بازرسان به عراق بلیکس باید منتظر بماند و ببیند آیا شورای امنیت راهنمودهای جدید یا قطعنامه‌های دیگری را که امکان دارد به اصلاح برنامه وی بیانجامد به دست می‌دهد یا خیر. عراق میگوید در صورت استفاده هواپیماهای جنگی آمریکا از پایگاه‌های ترکیه برای هر گونه عملیات نظامی در برابر عراق، ترکیه را یک کشور دوست نخواهد شناخت. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق این مطلب را روز سه‌شنبه در آنکارا به دنبال دیدار با بلند اجوید نخست وزیر ترکیه بیان داشته است. اجوید از واشنگتن خواسته است از جنگ با عراق اجتناب کند. به اخیران گفت به عراق باید فرصتی داده شود تا در بازگشت بازرسان تسلیحاتی حسن نیت خود را ثابت کند. طارق عزیز در سفر خود به ترکیه همچنین با وزیر خارجه و رئیس جمهوری آن کشور دیدار می کند. وزیر دفاع ایران میگوید تهران نه به طور نظامی با حمله ایالات متحده به عراق مخالفت خواهد کرد و نه جویای منفعت از هرج و مرج در عراق خواهد بود. دریابان علی شامخانی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر دفاع کویت که به تهران سفر کرده است گفت که ایران مخالف وقوع یک جنگ است، اما در این مخالفت به زور متوسل نخواهد شد. شامخانی این مطلب را هنگامی بیان داشت که از وی پرسیده شد درباره سیاست بی‌طرفی فعال که تهران آن را اعلام کرده است توضیح دهد. وزیر دفاع ایران همچنین گفت تهران خواستار سود بردن از وضعیت عراق نخواهد بود و با بغداد همکاری نخواهد کرد. وی همچنین از عراق خواست تمامی قطعنامه‌های سازمان ملل را به اجرا گذارد. شامخانی از سوی اظهار داشت ایران در هیچ عملیاتی بر ضد عراق شرکت نخواهد کرد. به گزارش رادیوی رسمی ایران 15 نماینده مجلس کمال خرازی وزیر امور خارجه را به ناکامی در پیشبرد منافع ملی ایران در مسئله دریای خزر متهم کردند. به گزارش رادیوی رسمی ایران این نمایندگان شکایتنامه ای را از کمال خرازی تسلیم و او را به انفعال در برابر مسئله دریای خزر متهم کردند و خواستار شدند وزارت امور خارجه به مسئله دریای خزر و اختلاف میان 5 کشور ساحلی آن توجه بیشتری کند. اخیراً روسیه با قزاقستان از یک سو و با جمهوری آذربایجان از سوی دیگر توافقنامه‌هایی را در خصوص تعیین حوزه‌های خود در دریای خزر به امضا رسانده است که تهران این توافقنامه‌های دو جانبه را بی‌ارزش خوانده است. مقامات محلی در اصفهان روز سه‌شنبه گفتند یک سینما در آن شهر که یک فیلم مورد بحث را نمایش می‌داد و به سختی جواز نمایش دریافت کرده بود، آتش زده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی پلیس در اصفهان افشین حقیقت در تماس تلفنی آن خبرگزاری با وی آتش زدن این سینما را یک اقدام جنایی خوانده است. با این حال وی افزوده است پلیس مدرکی ندارد که آتش زدن این سینما با فیلمی که در آن نمایش داده می‌شد ارتباط داشته است. سینمای یاسمن واقع در شاهین شهر اصفهان فیلم زندان زنان ساخته منیژه حکمت را نمایش می‌داد که جواز نمایش خود را پس از 2 سال و حذف 20 دقیقه از فیلم دریافت داشته بود. به گفته پلیس در آتش زدن این سینما که روز جمعه رخ داد کسی زخمی نشده است. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، دفتر مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی که یکی از نظرسنجی‌های اخیر مربوط به رابطه با آمریکا را تهیه کرده بود، شامگاه دوشنبه به حکم دادگاه عمومی تهران مهرموم شده است.
ایرنا به نقل از یک منبع خبری که نام آن را ذکر نکرده گزارش داده است بهروز گرانپایه رئیس این مؤسسه نیز روز دوشنبه و نیز روز سه‌شنبه به دادگاه احضار شده و قرار است روز چهارشنبه نیز در دادگاه حضور یابد. روز دوشنبه همچنین عبدالله ناصری مدیرعامل ایرنا به دنبال شکایت مدعی العموم در ارتباط با خبر منتشر شده ای درباره یک نظرسنجی به وسیله آن خبرگزاری به دادگاه عمومی تهران احضار شد.
شنوندگان ارجمند، برنامه های امروز رادیو آزادی را با گزارش ها و گفتگوهای مربوط به ایران دنبال می کنیم. بحث لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری در کانون مباحث سیاسی ایران قرار دارد، اما با آنکه تا انتخابات آینده ریاست جمهوری حدود 3 سال باقی مانده، بحث درباره نامزدهای این انتخابات نیز بسیار زودتر از موعد در محافل سیاسی مطرح شده است. حزب کارگزاران سازندگی که نزدیکترین حزب سیاسی به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام شمرده می شود، شاید تنها حزبی باشد که در میان احزاب و گروه های سیاسی گهگاه خبر یا شایعه‌ای درباره معرفی نامزد خود منتشر می کند. در ماه‌های اخیر شخصیت‌های وابسته به کارگزاران انتقادهای خود را از دولت رئیس جمهوری محمد خاتمی و اصلاح‌گرایان افزایش دادند و از دیگر سو محافظه‌کاران تلاش می‌کنند به نحوی از کارگزاران سازندگی به عنوان حزبی کارآمد در شرایط کنونی یاد کنند. همکارم مهدی خلجی این موضوع را بررسی می‌کند.
محمود علیزاده طباطبایی مسئول معاونت حقوقی حزب کارگزاران سازندگی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که حزب کارگزاران سازندگی از کاندیداتوری عبدالله نوری در دوره آینده انتخابات ریاست جمهوری حمایت می‌کند. و به نظر کارگزاران اگر موانع از سر راه کاندیداتوری آقای نوری برداشته شود، وی یکی از کسانی است که میتواند مملکت را از بحران نجات بدهد. در این حال وی تأکید نموده که تاکنون شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی بحثی درباره کاندیداتوری عبدالله نوری در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری مطرح نکرده است. عبدالله نوری وزیر کشور سابق دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری بود که اکنون به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی در زندان به سر می برد. همچنین آقای طباطبایی عضو ارشد کارگزاران از محمد علی نجفی عضو کارگزاران سازندگی و وزیر پیشین آموزش و پرورش به منزله بهترین گزینه برای نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری یاد کرده است. از نظر مسئول معاونت حقوقی حزب کارگزاران سازندگی برای حاکمیت جایگزینی جز کارگزاران سازندگی وجود ندارد، چون همه گروه های سیاسی در 23 سال گذشته امتحان خود را پس دادند، اما حزب کارگزاران اگر در گذشته شعاری درباره سازندگی، اشتغال و مسائل اجتماعی داده به آن عمل کرده است. با توجه به حجم اخبار منتشر شده به نظر می رسد که حزب کارگزاران سازندگی که نزدیکترین حزب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شمار می آید، فعالترین حزب در زمینه معرفی نامزدی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری است. ابتدا سخن از نامزدی عطاالله مهاجرانی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، اما گویا پس از حملات تبلیغاتی محافظه‌کاران علیه او کارگزاران از معرفی وی انصراف یافته است. اکنون سخن از نامزدی محمد علی نجفی است که مدتی نیز در دولت آقای خاتمی رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده است. از سوی دیگر در ماه‌های گذشته شماری از شخصیت‌های وابسته به کارگزاران انتقادهای سختی را به کارنامه اقتصادی دولت کنونی وارد کردند. آشکارترین انتقادها از آن محمد هاشمی برادر اکبر هاشمی رفسنجانی بود که بر میزان بدهی‌های دولت کنونی و ناتوانی آن در پرداخت بدهی‌ها تأکید کرد. انتقاد محمد هاشمی واکنش دولت را نیز برانگیخت و به همین سبب به تعصب خانوادگی متهم شد. همچنین محافظه‌کاران که در دوره 8 ساله ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی از منتقدان او قلمداد می‌شدند، در سال‌های اخیر و به ویژه در ماه‌های گذشته از او به عنوان رئیس جمهوری با یک کارنامه موفق اقتصادی نام می‌برند و حزب کارگزاران سازندگی را نیز یکی از برندگان واقعی انتخابات دوم خرداد 76 ارزیابی می‌کنند، انتخاباتی که در آن محمد خاتمی پیروز شد. محسن دعاگو امام جمعه شمیران در گفتگویی با روزنامه محافظه‌کار کیهان گفته است تمام اعتبار سازندگی آقای هاشمی از طریق کارگزاران و گروه‌های همسو به صندوق رأی آقای خاتمی ریخته شد و مردم به تصور اینکه جریان آقای خاتمی ادامه دهنده راه آقای هاشمی است در انتخابات شرکت کردند و رأی دادند. حزب کارگزاران سازندگی که اکنون در کانونهای اصلی سیاسی و اقتصادی کشور پایگاه‌های نیرومند دارد، به گفته تحلیلگران قدرت سیاسی خود را از اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گیرد. اما اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی نتوانست آرای کافی مردم تهران را برای راه یافتن به مجلس به دست آورد. با وجود زودرس بودن بحث درباره نامزدهای محتمل انتخابات آینده ریاست جمهوری، طرح نامزدی برخی افراد یا گروه‌ها شاید منافع و کارکردهای سیاسی خاصی در شرایط کنونی نیز داشته باشد که کمترین آنها آزمودن حساسیت افکار عمومی نسبت به این افراد و احزاب سیاسی است.
در قزوین یک فعال سیاسی و عضو ائتلاف نیروهای ملی مذهبی که به دادگاه انقلاب احضار شده بود روز سه‌شنبه در شعبه 26 دادگاه انقلاب بار دیگر به پرسش‌های مسئولان پاسخ داد. فاطمه گوارایی همراه با بیش از 30 تن دیگر از اعضای این ائتلاف در پی بازداشت در اسفند ماه سال 79 متهم به براندازی شد. خانم گوارایی اینک در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی از جمله میگوید این پرونده به مراحل نهایی خود بسیار نزدیک شده است. این گفتگو را میشنویم.
خانم فاطمه گوارایی، از بازجویی برمیگردین، این احضار شما به شعبه 26 دادگاه انقلاب به چه خاطر بود؟
این بازجویی در راستای پرونده مستوری ملی مذهبی هاست. اطلاع دارید که من به همراه 20 نفر از دوستانم در تاریخ 20 اسفند 79 در منزل آقای محمد بسته‌نگار دستگیر شدیم که 8 نفر از ما با قرار التزام 10 میلیونی بعد از 36 ساعت آزاد شدیم. در همون زمان یه بازجویی مقدماتی از ما صورت گرفت. پرونده من برای هر یک از ما تشکیل شد. خرداد سال 80 به دستور شعبه 26 منزل ما تو قزوین مورد بازرسی قرار گرفت. یه سری چیزهایی که به نظر اونها جزء مدارک محسوب میشد جمع‌آوری شد. بعد از اون در به اصطلاح آذر 80 من 5 جلسه توسط بازجویانی که پرونده ملی مذهبی ها رو در شعبه 26 زیر نظر داشتن مورد بازجویی قرار گرفتم و باز پرونده در واقع از نظر اونها مراحل تکمیلی تری رو گذروند. تا اینکه الان مواجه هستیم با دور جدیدی از احضارهای مجدد دوستان، چون تا اونجا که شما اطلاع داریم شورای فعالان ملی مذهبی یک جمع 35 نفر رو تشکیل میدادن که 15 نفرشون در مرحله اول بازداشت شدن و باقی مانده خواهناخواه این پرونده جمعی هست و باید اگر قرار هست بر محاکمه ای هم صورت بگیره همه دوستان خواهناخواه مورد بازجویی و محاکمه قرار خواهند گرفت و حکم هم برای هر کدوم از اونها با سطوح فعالیت‌های متفاوتی که داشتن صادر خواهد شد. در همین راستا که الان احضارهای مجدد وجود داره و همزمان دادگاه بعضی از دوستان در جریان هست، ششم مهر ماه 81 احضاریه به دست بستگان من رسید مبنی بر این که اتهام من اقدام علیه امنیت ملی کشور هستش و باید روز نهم مهر ماه خودم رو به شعبه 26 در تهران معرفی بکنم.
که شما امروز معرفی کردین خودتون رو، میشه بگین که در جلسه بازجویی چه گذشت یا اینکه گفتن که چیزی نمیتونید بگید؟
من فقط در حد کلیات میتونم بگم این جلسه اول که گفتم فردا الان قسمت دومش برگزار میشه و احتمالاً ممکنه جلسات دیگه هم به طول بکشه، در واقع به تکمیل پرونده من ارتباط داشت که توسط قاضی تحقیق در واقع این مراحل در حال انجام بود و در رابطه با مفاد و محتوای جلسه هم خواستن که تا پایان کار، یعنی هم اتمام این تحقیقات و هم اتمام دادگاه باید از طرح اون در بیرون خودداری بشه.
آیا میدونید که این تحقیقات در مراحل آخرشه؟ آیا به زودی حکم همه شما اعضای ائتلاف نیروهای ملی مذهبی که پرونده براتون باز شده بود صادر خواهد شد؟
قاعدتا باید اینطور باشه. اساسا همون فاصله هم که الان میان اعلام حکم افراد وابسته به شورای فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی این فاصله افتاده خودش خیلی تعجب آوره. یک پرونده که افرادش به یک اتهام و در یک ارتباط دستگیر شدن، اساسا سیاست های حتی یکسان هم در رابطه با اینها اعمال نمیشه و برخورد های یکسان هم صورت نمیگیره. دادگاه نهضت آزادی تموم شده، احکام صادر شده، در حالی که هنوز پرونده بخش دوم ائتلاف ملی مذهبی یعنی شورای فعالان همچنان به سلام مفتوح هست. ولی اونطوری که از شواهدی چه داخلی چه خارجی برمیاد، استنباط همین ها در واقع این هستش که پرونده ها در آخرین مراحل رسیدگیش هستش و به زودی احتمالاً احکام دوستان صادر میشه. اینطور هم که من از مفاد با تحقیقات استنباط کردم، بحثشون بیشتر این بود که قرار پرونده ها به دادگاه ارسال بشه تا قاضی پیرامون اونها بررسی و اعلام رأی بپردازه.
فاطمه گوارایی، فعال ملی مذهبی، در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی. باز هم از ایران، مجلس شورای اسلامی بران است که برای شتاب دادن به روند خصوصی سازی به زودی طرحی را تصویب کند. به موجب این طرح دولت از جمله موظف خواهد شد عملکرد 10 سال گذشته شرکت‌های دولتی را نیز بررسی کند و واگذاری شرکت‌های زیانده را در اولویت قرار دهد. همکارم فریدون زرنگار در این باره گفتگویی دارد با دکتر حبیب چینی، کارشناس اقتصاد در تهران.
آقای دکتر چینی، گفته می شود مجلس شورای اسلامی مشغول تهیه یک طرحی است که روند خصوصی سازی شرکت‌های دولتی رو سرعت ببخشه. اصولا چرا مجلس الان به فکر ارائه این طرح افتاده؟
مطابق برنامه سوم قرار بود که دولت واحدهایی رو که فکر میکنه بخش خصوصی میتونه اداره کنه، واحدهای اقتصادی رو، اونها رو به بخش خصوصی واگذار کنه. یه تعدادی هم در حقیقت واگذار شد ولی کافی نبود و مقاومت‌های در برابرش صورت گرفت. به گومگوهایی پیش آمد که این طرح عقب افتاد. فعلا مجلس مصمم شده که طرحی رو تهیه کنه که دولت رو مجبور کنه که در این کار تصویب خرج بده.
ولی آقای دکتر، در واقع بسیاری از کارشناسا مطرح میکنند که مسئله خصوصی سازی این نیست که با یک طرح یا دو طرح حل بشه، بلکه برمیگرده به ساختار این شرکت ها و مشکلات اقتصادی که این شرکت ها دارن. تا چه حدی میتونه این چنین طرحی به این مسائل جواب بده؟
بحث این هست که اولین مخالف این طرح به نظر من مدیران شرکت هایی هستن که این شرکت ها و هر دلیلی در اختیارشون قرار گرفته و مایل نیستن که این شرکت ها را از دست بدن، برای که برای اونها به هر حال حکم یک کرسی به اصطلاح مهمی تلقی میشه، منبع به هر حال اعتبار و درآمد، و حالا درآمد غیر مشروع من نمیگم، درآمد شغلی و عرض خدمت، این مسائله و دستشون باز هست برای خیلی از استخدام ها، خیلی از مخارج که شاید اگر در دست بخش خصوصی بود این کارها رو نمی کردن. این هست که یکی از عوامل مهمش این هست. دومین عاملش به خود کارگران هستن که کارگرها اگر خاطرتون باشه بعد از انقلاب فریادشون بالا بود که واحدها رو دولتی کنید و میخواستن که به قول معروف به یه آباریکه دست پیدا کنن و یه همچین مسئله بود که کارگرها هم در آغاز میخواستن که کارمندان دولت باشن، خاصه این که قانون کار هم به هر حال به نحوی تنظیم شده بود که بیرون کردن کارگر چه در بخش خصوصی چه در بخش عمومی کار بسیار دشواری می بود، اما به هر حال استحکام استخدامی اونها در بخش دولتی بیشتر بود. مضافاً این که یه بحث دیگه هم بعد پیش آمد که در مجلس هم مطرح شد، در روزنامه ها مطرح شد، و این بود که در مرحله اولی که شروع کردن یه مقداری فساد درش در آمد، و اون فساد ناشی از این بود که به اصطلاح بیشتر به افراد دولتی و اعضای هیئت مدیره همون شرکت ها، اینجور که البته گفته می شد، به اونها داده شد سهام این کارخانه ها، و این خب یه نوع فسادی بود در حقیقت.
اما آقای دکتر چینی، سیاست دولت در این مدت و با وجود تأسیس مؤسسه خصوصی سازی چی بوده که این شرکت‌های دولتی رو به نحوی اداره کنه که بتونه اینها رو به بخش خصوصی بفروشه، برای که بخش خصوصی خواهان خرید شرکت‌ها و یا مؤسساتی که ضرر میدن و مشکلات مالی و فنی دارن که نیست؟
طور عموم این فرمایش جناب‌عالی صحیحه، اما برای اونهایی که انترپرنور هستند و ماجراجوهای اقتصادی هستند شاید به نفعشون باشه که واحدهای ضرردهنده رو هم حتی بخرن و به مرحله سود برسونن. این هست که در شرایط فعلی البته فرمایش شما درست است، تا این کارخانه ها سود ده نشه حداقل یه سود کمی هم باشه، این امید رو ایجاد نمی‌کنه که به راحتی فروش بره. و خب در فروختن هم دو عامل مهمه، یکی اونه که فروشنده است، یکی که اون که خریداره. اگر خریدار نباشه دولت هم هرچی تلاش کنه نمیتونه بفروشه، مگر اینکه خودش به خودش بفروشه که اونم از این جیب به اون جیب کردن خواهد بود و نه سبب افزایش اشتغال میشه نه سبب تحول اساسی در واحدها میشه. خاصه این که البته از نظر اشتغال هم کسانی که کارخانه ها رو میخرن ملزم میشن که کارگرانشون رو نگه بدارن. بخش خصوصی مایل نیست به این صورت تحویل بگیره، مایل هست که لااقل دستش برای استخدام افرادی که لازم داره باز باشه و افرادی رو که لازم نداره به شغلهای دیگری وادار کنه.
دکتر حبیب چینی به پرسش‌های همکارم فریدون زرنگار رو پاسخ می‌گفت. شنوندگان گرامی، تا بقیه گزارش‌های مربوط به ایران را بشنویم، یک گلبرگ هدیه به شما. گلبرگ با صدای همیرا. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
بخش دیگری از اخبار را میشنوید از رادیو آزادی. بازرسان سازمان ملل روز سه‌شنبه به هیئتی از عراق در زمینه دسترسی آزاد به مکانهای حساس فشار آوردند. سرپرست هیئت بازرسی سازمان ملل هانس بلیکس پیش از آغاز گفتگوها اظهار داشت که عراق باید دسترسی کامل بازرسان سازمان ملل را به هر مکان لازم برای بازرسی در عراق فراهم آورد. به گفته بازرسان آخرین روز گفتگوها با هیئت عراقی بر مسئله بازرسی مجتمع‌های دولتی چون وزارت دفاع، وزارت کشور و مقر فرماندهی گارد ریاست جمهوری صدام متمرکز خواهد بود که در گذشته دسترسی به آنها با محدودیت روبرو بوده است. بلیکس گفت اگر شورای امنیت این مأموریت را به طور رسمی تایید کند، مأموریت بازرسان می‌تواند در هفته سوم ماه اکتبر آغاز شود. عراق میگوید در صورت استفاده هواپیماهای جنگی آمریکا از پایگاه‌های ترکیه برای هر گونه عملیات نظامی در برابر عراق، ترکیه را یک کشور دوست به شمار نخواهد آورد. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق این مطلب را روز سه‌شنبه در آنکارا به دنبال دیدار با بلند اجوید نخست وزیر ترکیه بیان داشت. اجوید از واشنگتن خواسته است از جنگ با عراق اجتناب کند. و اخیراً گفت به عراق باید فرصتی داده شود تا در بازگشت بازرسان تسلیحاتی حسن نیت خود را ثابت کند. طارق عزیز در سفر خود به ترکیه همچنین با وزیر خارجه و رئیس جمهوری آن کشور دیدار می کند. وزیر دفاع ایران می گوید تهران نه به طور نظامی با حمله ایالات متحده به عراق مخالفت خواهد کرد و نه جویای منفعت از آشوب در عراق خواهد بود. دریابان علی شمخانی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر دفاع کویت که به تهران سفر کرده است گفت که ایران مخالف وقوع یک جنگ است، اما در این مخالفت به زور متوسل نخواهد شد. شمخانی این مطلب را هنگامی بیان داشت که از وی پرسیده شد درباره سیاست بی‌طرفی فعال که تهران آن را اعلام کرده است توضیح دهد. وزیر دفاع ایران همچنین گفت تهران خواستار سود بردن از وضعیت عراق نخواهد بود و با بغداد همکاری نخواهد کرد. و همچنین از عراق خواست تمامی قطعنامه‌های سازمان ملل را به اجرا گذارد. شمخانی از سوی اصرار داشت ایران در هیچ عملیاتی بر ضد عراق شرکت نخواهد کرد. به گزارش رادیوی رسمی ایران 15 نماینده مجلس کمال خرازی وزیر امور خارجه را به ناکامی در پیشبرد منافع ملی ایران در مسئله دریای خزر متهم کردند. به گزارش رادیوی رسمی ایران این نمایندگان شکایتنامه‌ای را از کمال خرازی تسلیم و او را به انفعال در برابر مسئله دریای خزر متهم کردند و خواستار شدند وزارت امور خارجه به مسئله دریای خزر و اختلاف میان پنج کشور ساحلی آن توجه بیشتری کند. اخیراً روسیه با قزاقستان از یک سو و با جمهوری آذربایجان از سوی دیگر توافقنامه‌هایی را در خصوص تعیین حوزه‌های خود در دریای خزر به امضا رسانده که تهران این توافقنامه‌های دو جانبه را بی‌ارزش خوانده است. نیروهای اسرائیلی روز سه‌شنبه در نواحی مشرف به مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در رام الله موضع گرفتند. این اقدام در میان انتشار گزارش‌های دائر بر اینکه به دنبال پایان یافتن محاصره مقر عرفات تحت فشار ایالات متحده، برخی از شریکای فلسطینی که اسرائیل خواستار دستگیری آنهاست مقر عرفات را ترک کردند، صورت گرفته است. از سوی نیروهای اسرائیلی شامگاه دوشنبه 32 فلسطینی را در کرانه باختری دستگیر کردند. گزارش‌ها همچنین حاکی است که 3 فلسطینی که 2 تن آنها کودک بودند، شامگاه دوشنبه در کرانه باختری و غزه به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شدند. و رئیس جمهوری کرواسی استیپ مسیج روز سه‌شنبه در دادگاه سازمان ملل در امور رسیدگی به جنایات جنگی در لاهه، سلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی را متهم کرد که قصد داشته است سربستان بزرگتری را از ویرانه‌های یوگسلاوی ایجاد کند. مسیچ در دادگاه گفت که وی یقین دارد دولت یا ارتش سربستان در آن زمان سررشته اقدامات نظامی را در کرواسی به دست داشته است، زیرا در غیر این صورت تروریست‌ها قادر نبودند به طور غیرقانونی تانک‌های ارتش و تسلیحاتی را که در حملات خود از آنها استفاده کردند به دست آورند. میلوشویچ که وکالت خود را خود بر عهده گرفته است، پس از پایان شهادت دادن مسیج انتظار می‌رود اتهاماتی را که او مطرح کرده است به چالش بگیرد. میلوشویچ در ارتباط با نقشش در جنگ‌های کرواسی، بوسنی و کوزوو با بیش از 60 مورد اتهام در زمینه ارتکاب جنایات جنگی روبرو است.
که شنونده برنامه های رادیو آزادی هستید. همچنان که در خبرها شنیدیم، وزیر دفاع کویت در ادامه دیدارش از تهران در یک نشست خبری مشترک با همتای ایرانیش شرکت کرد. دریابان علی شمخانی میگوید قرار نیست در صورت حمله آمریکا به عراق جمهوری اسلامی از بغداد حمایت کند. همکارم جمشید چالنگی گزارش میدهد.
جابر مبارک صبا وزیر دفاع کویت در پایان دور دوم مذاکرات با همتای ایرانی خود علی شمخانی امکان امضای توافقنامه‌ای در زمینه همکاری‌های دفاعی میان کویت و ایران را در آینده بعید ندانست. وی گفت این توافقنامه تبادل کارشناسان و متخصصان نظامی میان دو کشور را نیز در بر خواهد گرفت. سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله کویت در کنفرانس 3 سال پیش خود پیشنویس امضای یک پیمان دفاع نظامی مشترک میان این کشورها و ایران را مورد تصویب قرار دادند، اما از تصویب نهایی این پیمان تا کنون خودداری کردند. وزیر دفاع کویت که به اتفاق علی شمخانی در کنفرانسی مطبوعاتی در تهران سخن می گفت تأکید کرد بدون تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد کویت اجازه نخواهد داد آمریکا از این کشور برای حمله به عراق استفاده کند. وی در این حال گفت در صورت تصویب بین المللی کویت با استقبال از این موضوع در حمله نظامی به عراق شرکت خواهد کرد. از سوی دیگر علی شمخانی وزیر دفاع ایران نیز مخالفت تهران را با حمله نظامی آمریکا به عراق بدون تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تأکید قرار داد. قرار است ظرف چند روز آینده آمریکا و کویت یک مانور نظامی مشترک در نزدیکی مرزهای آبی و زمینی عراق برگزار کنند. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
اما اکنون که هیئت حاکمه آمریکا گرم بحث درباره احتمال حمله به عراق است، از جمله مسئله حمایت‌های گذشته آمریکا از حکومت عراق در جنگ با ایران مطرح می‌شود. مطبوعات و خبرگزاری‌های آمریکایی جزئیاتی از این حمایت‌ها را در گزارش‌های خود منتشر ساختند. گزارش‌هایی که در جریان پرسش‌های یک سناتور آمریکایی از وزیر دفاع این کشور پیش کشیده شد. وزیر دفاع آمریکا که از حامیان قاطع حمله به عراق است، از دادن پاسخی صریح خودداری کرد و آن را به بررسی بیشتر موکول کرد. سیاوش اردلان گزارشی دارد در این باره.
آخرین مورد از مواردی که رسانه‌های آمریکا به قضیه کمک‌های گذشته ایالات متحده به عراق پرداختند، گزارشی است از خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس. این خبرگزاری به اسناد دولتی آمریکا که دیگر محرمانه نیستند اشاره می‌کند که بر اساس این اسناد برنامه‌های تولید سلاح‌های میکروبی و شیمیایی عراق با حمایت‌های آمریکا پا گرفت. طبق این اسناد چندین مرکز و شرکت آمریکایی انواع میکروب‌ها از جمله سیاه زخم که می‌توانست در تولید سلاح‌های میکروبی به کار آید را به عراق صادر کردند. صادرات این مواد کشنده که در جریان جنگ ایران و عراق صورت گرفت با تایید وزارت بازرگانی وقت آمریکا بوده است. جزئیات این اسناد را هفته گذشته مجله آمریکایی نیوزویک منتشر کرد. صادرات مواد کشنده آمریکا به عراق در زمانی صورت گرفت که دونالد رانسفیلد فرستاده ویژه رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا به خاورمیانه بوده. آقای رانسفیلد هنگامی که این سمت را داشت یک بار هم با مقامات عراق و شخص صدام حسین دیداری دوستانه کرد. دونالد رانسفیلد اینک وزیر دفاع آمریکا و از طرفداران سرسخت حمله به عراق و سرنگونی حکومت این کشور است. به خاطر سمت قبلیش و همچنین به خاطر انتشار اسناد یاد شده، دونالد رانسفیلد در ماه جاری مورد سؤال یک سناتور آمریکایی قرار گرفت. سناتور رابرت بیرد در جریان جلسات کمیته دفاعی سنای آمریکا از دونالد رانسفیلد راجع به صادرات مواد میکروبی و شیمیایی از ایالات متحده به عراق سوال کرد. رابرت بیرد از دونالد رانسفیلد پرسید آیا ما آنچه را که خود کاشته بودیم اینک درو نمی کنیم؟ آیا این هیولا در دامان ما پرورده نشد؟ آقای رانسفیلد در پاسخ ابتدا کوشید تفره برود، سپس مسئولیت آمریکا را در کمک به عراق رد کرد، ولی نهایتاً زیر سوالات پی در پی سناتور بیرد وعده داد موضوع را پیگیری کند. افشای این اسناد خوشایند دولت جمهوری خواه آمریکا در زمانی که خواستار نابودی سلاح‌های کشتار همگانی در عراق است نیست. مفسران آمریکایی میگویند زمانی که ایالات متحده به عراق کمک کرد، جمهوری اسلامی را خطر اصلی در منطقه میدید. اشارات مکرر دولت مردان آمریکا در مورد استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی از سوی مقامات جمهوری اسلامی به مثابه یک اعتراف تلقی شده است. در این حال مخالفان جمهوری اسلامی متقابلا میگویند رفتارهای اشتباه و تهدیدآمیز جمهوری اسلامی در زمان جنگ باعث شد جهانیان حکومتی چون حکومت عراق را به ایران ترجیح دهند.
گزارش ها و گفتگوهای مربوط به ایران را از رادیو آزادی پی میگیریم. هفته‌نامه بررسی های اقتصادی خاورمیانه یا میس گزارشی دارد درباره وضعیت صنعت نفت ایران و دگرگونی هایی که در آن جریان دارد. همکارم جمشید زند و خلاصه ای از گزارش میس.
صنعت نفت ایران دستخوش تغییرات سریعی در ساختار مدیریتی و عملکردی خود شده است. صادرات نفت خام در 6 ماه اول سال جاری 160 هزار بشکه در روز کاهش یافته و با تغییرات جدید شرکت ملی نفت ایران مجبور شده است سطح تولید در مناطق نفتی قدیمی را حفظ کند. به گزارش هفته‌نامه میس، تغییرات در سطوح بالای شرکت نفت بیانگر کشمکش قدرت در تهران است. محافظه‌کاران بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و طرح بیع متقابل و یا بایبک را هدف قرار دادند تا از اجرای اصلاحات اقتصادی جلوگیری کنند. طبق برآوردهای این هفته‌نامه اقتصادی خاورمیانه، صادرات نفت خام ایران در ماه ژوئن به 1,800,000 بشکه در روز رسید، در حالی که این رقم در ماه ژانویه 1,970,000 بشکه در روز بود. در این کاهش صادرات نفت سبک درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است. اما علی‌رغم این افت نسبی در صادرات، حجم نفت خام سبکی که در بازارهای جهانی یافت می شود افزایش یافته و به نظر می رسد کاهش صادرات نفت سبک ایران بیشتر به این دلیل بوده که خرید و تصفیه نفت سنگین سودآورتر است. در این حال پالایشگاه های ایران که اکثرا نفت سبک را تصفیه می کنند در ماه‌های تابستان مجبور شدند برای پاسخگویی و افزایش تقاضای داخلی از حداکثر ظرفیت خود استفاده کنند. شرکت ملی نفت ایران نیز طرح بازسازی و تعمیر چاه‌های قدیمی نفت به ویژه نفت سبک را در دست اجرا دارد که انتظار می‌رود تا 3 ماه دیگر به پایان برسد. وزارت نفت می‌کوشد سطح تولید را ثابت نگاه دارد، ولی برآورد می‌شود که ظرفیت تولید در مناطق نفتی تحت کنترل شرکت نفت 200 تا 300 هزار بشکه در روز کاهش یابد. به نوشته این هفته‌نامه با اجرای طرح بیع متقابل یا بایبک، شرکت‌های نفتی بین‌المللی توانستند در توسعه تعدادی از مناطق نفت و گاز ایران شرکت کنند، اما فشارهای سیاسی سبب شده است تا شرایط اجرای این قراردادها سخت‌تر شود، زیرا محافظه‌کاران بر این باورند که شرکت‌های نفتی بین‌المللی از منابع نفت ایران سودهای هنگفتی به دست می‌آورند. در پایان گزارش هفته‌نامه میس به جو سیاسی موجود در ایران اشاره شده و این نکته که صنعت نفت در مرحله حساسی قرار گرفته است و سیاسی کردن این موضوع میتواند ضربه سنگینی به صنعت نفت ایران وارد آورد.
دانشگاه‌های ایران از این پس به صورت مستقل و زیر نظر هیئت امنا اداره خواهد شد. علی وطنی مدیر کل دفتر هیئت امنا و شورای مرکزی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌گوید 28 هیئت امنا زیر پوشش این وزارتخانه تشکیل شده است که تصویب بودجه‌های دانشگاهی، تملک دارایی‌ها و نیز تصویب قوانین و مقررات خاص هر دانشگاه جزو وظایف آنهاست. دکتر احمد نقیب‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفتگویی با همکارم مهدی خلجی این موضوع را بررسی می‌کند.
آقای نقیب‌زاده، شما نظرتون درباره تصویب لایحه تجدید ساختار جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که بر مبنای اون هیئت امنایی در دانشگاه تشکیل میشه و این هیئت کار تصویب بودجه جاری، عمرانی و تملک دارایی‌های دانشگاه رو به عهده میگیره چی هست؟
ببینید، این بحث سالها در وزارت علوم و فناوری ایران در جریان بود و موافقان و مخالفان متعددی هم داشت. منتها در دوره دوم ریاست جمهوری های خاتمی این بحث جدیت بیشتری پیدا کرد و علتش هم از دو زاویه سیاسی اجتماعی و اقتصادی باید در نظر گرفت. الان دانشگاه آزاد اسلامی توانسته بر پایه یک اقتصاد مستقل و بودجه‌ای که از طرف دانشجویان در صورت تأمین میشه خودش رو اونچنان گسترش بده که از همه دانشگاه‌های دولتی در حقیقت از نظر کمی حداقل جلوتر باشه. حالا شاید در سالهای آینده از نظر کیفی هم به سطح بالاتری برسه. بنابراین در حوزه مدیریت وزارت علوم تصمیم گرفتن که دانشگاه‌های کشور رو به خصوص دانشگاه‌های مادر و دانشگاه تهران رو مستقل کنن تا اینها هم از نظر بودجه بتوانند راه‌هایی پیدا کنند که روی پای خود بیستن، چون واقعا دولت از عهده بر نمیاد، و همین که از نظر اجتماعی نوعی به نحوی نظر اساتید در مدیریت ملحوظ بشه و با یک سیستم متمرکز و بوروکراتیکی که الان اداره میشه اداره نشه و خب چند نوبت هم مثلا ریاست رؤسای دانشکده ها رو با انتخاب تعیین کردن، با انتخاب اساتید دانشکده ها به نتایج مطلوبی به دست آمد و دیدن خب این کار شدنی هست و موجب رضایت بیشتر اساتید و شاید هم در آینده دانشجویان بشود.
با این تفاصیل به نظر شما آیا ممکن هست که در آینده دانشگاه های دولتی هم پولی بشه؟
یقینا اینطور خواهد شد، یعنی یک کمک هزینه ای از دانشجویان اخذ خواهد شد، چون ما اینکه سالهاست که الان دوره شبانه گشوده شده و دانشجویان دوره شبانه هزینه تحصیل رو خودشون میپردازن، البته به نسبتی کمتر از دانشگاه آزاد دلی در صورت پولی رو پرداخت میکنند و الان دانشگاه کشور با کمبود بودجه روبرو هستن.
آیا به موازات اینکه این افزایش بودجه صورت میگیره و به نظر شما انتخابات دموکراتیک در مورد رؤسای دانشگاه صورت میگیره، فکر میکنیم که این چه تأثیری در ارتقای سطح علمی دانشگاه ها بگذاره؟
این اگر واقعا مدیریت به نحو صحیح اعمال بشه قاعدتا باید که نتیجه بسیار مطلوبی به بار بیاره.
دکتر احمد نقیب‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، به پرسش‌های مهدی خلجی از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. در ایران، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیشگیری از زایش‌های نابهنجار، طرح سقط درمانی را به مجلس ارائه کردند. بر اساس این طرح اگر پزشک قانونی تشخیص بدهد که جنین بیمار است، مادر میتواند آن را سقط کند. همکارم ماه‌منیر رحیمی در این باره گزارش دارد.
زنی که در ایران جنین معیوبی دارد یا باید طفل را 9 ماه حمل کند و پس از تولدش هم یک عمر سختی های یک فرزند ناقص را تحمل کند و یا به طور غیرقانونی جنینش را بیاندازد. روزنامه جوان چاپ تهران درباره طرح سقط درمانی نوشته است همه ساله در سراسر جهان 580 هزار زن به دلیل عوارض حاملگی جان می سپارند که 1/3 این تعداد به علت سقط های غیرقانونی از دست می روند. به دنیا آمدن تعداد زیادی نوزاد معلول و پیامدهای آن و نیز به خطر افتادن جان مادران موجب شده است که مجلس طرحی را تهیه کند که بر اساس آن با تشخیص قطعی 3 پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از تولد موجب سختی والدین و طفل می شود، قبل از 4 ماهگی با رضایت زن و شوهر و گواهی محکمه صالحه مادر بتواند جنین را سقط کند و در این صورت مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نباشد. سهیلا جلودارزاده نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و یکی از این طراحان تصویب این طرح را نیاز جامعه می داند. در این باره با دکتر ژیلا سعیدی متخصص بیماری های زنان گفتگو کردم و نخست از ایشان خواستم انگیزه طراحان طرح سقط درمانی را بیشتر توضیح دهند.
در کشورمون این معضلی به اسم زیاد جمعیت پیدا شده و مسئله اقتصادی زیادی هم باهاش مواجه هستیم، چون یک زمانی راه حل هایی بر ما ممنوع بود برای جلوگیری و سقط جنین به علت مسائل شرعی، دولت با این مسئله سالیان سالی که درگیره به خاطر خیلی مسائلی که در اجتماع ما متاسفانه از روند عرفش خارج شده، بارداری های ناخواسته زیاد شده و یا باعث اصلا پاشیدگی خانواده ها میشه یا منجر به بچه هایی میشه که پدر و مادر ندارن و مجبورن در یتیم خونه ها رشد کنن و اتبا هم به علت منع قانونی که دارن مرتب شونه خالی میکنن از این مسئله، حالا چه اعتقاد داشته باشن چه نداشته باشن، نتیجتا این مردم سرگردان در اجتماع هستن. رو میارن به افرادی که متخصص این کار نیستن و متاسفانه جونشون رو از دست میدن. بعدم که تعداد مریض های معلول ما که در جامعه هستن هزینه های خیلی زیادی برای ما به وجود آوردن، هم برای خانواده ها و هم برای دولت. لذا این طرح رو دادن که یک جوری بتونن این سقط جنین رو با ضوابط آزاد کنن.
پیشبینی شما در مورد تصویب این طرح چیه؟ آیا مجلس و بعد شورای نگهبان اون رو قبول میکنه؟
بعید میدونم، ولی با توجه به مشکلات زیادی که الان هم قوه قضاییه باش گرفتار شده و هم بسیاری از مردم، یعنی تقاضا خیلی زیاده و منع قانونی داره و مردم به طریقی میرن و این کار رو انجام میدن دست افراد غیر مجاز، فکر میکنم یک کانالی میخوان بزنن که با تبصره هایی بتونن جلوی این کار رو بگیرن و حداقل جلوی مرگ و میر مادران به این وسیله گرفته شه.
نظر مدافعای حقوق بشر در این مورد چیه؟ آیا اونا سقط جنین رو حتی اگر بچه معلول باشه مجاز میدونن؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم ممنوعه و این یک بحث داغ محافل جهانیان کلن، ولی حالا این طرح در ایران من فکر میکنم صحبت در چارچوب بچه های معلول رفته، ولی پشتش یک گشایشیه برای این موزل در اجتماع ما.
در مجموع پزشکان و کسانی که آسیبای اجتماعی رو بررسی میکنن با این طرح موافقن؟
این پزشکا یا کارشناسان یا افرادی که متخصص این کار هستن بستگی به بینش اجتماعی و سیاسیشون و دینیشون برمیگرده که چه نظری رو میدن. من واقعا ذهنم رو مشغول میکرد اینجا به عنوان یک طبیب، اگر این طرح نهایتا حالا به عنوان بیماران محلول باشه، کمک بزرگی به همون مادرانی که جانشون رو به طرق دیگه باید از دست بدن میکنه.
اوضاع کنونی و آینده ایران، سلسله بحث‌ها و میزگرد‌های شبانه رادیو آزادی با شرکت تحلیلگران، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و اندیشمندان، هر شب در ساعت 10:30 به وقت ایران در ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی.
نظام روحانیت و مدیریت
آینده ایران چیست؟ بحث‌های رادیو آزادی را هر شب بشنوید.
بله، هر شب در بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی و ساعت 22:30 به وقت ایران میزگردهایی داریم درباره مسائل کنونی مطرح در ایران. میزگردی را که امشب خواهید شنید اختصاص دارد به بحران عراق و حمله احتمالی آمریکا به این کشور و مواضعی که جمهوری اسلامی ایران در این زمینه اتخاذ کرده است. در میزگردی که امشب ساعت 10:30 شب خواهید شنید، دکتر هوشنگ امیر احمدی، احمد زیدآبادی و هوشنگ حسنیاری شرکت دارند و دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند. گردانندگی میزگرد هم به عهده همکارم فریدون زرنگار است. از شما دعوت می‌کنم که شنونده این میزگرد باشید. اما در ساعت 4 برنامه‌های رادیو آزادی از ساعت 21:30 به وقت ایران برنامه شاد شادی را خواهید شنید که اختصاص دارد به معرفی تازه ترین های موسیقی پاپ ایرانی و همینطور پخش موسیقی های خاطره انگیز ایرانی. مطالب گوناگون دیگری هم در ادامه برنامه امروز هم در بخش شامگاهی و هم در بخش شبانگاهی برایتان خواهیم داشت که در فرصت‌های بعدی من و همکارم نازی عظیما از آنها با شما سخن خواهیم گفت. اما امروز اول ماه اکتبر سال 2002 میلادی است. روز یکم ماه اکتبر روز جهانی سالمندان نامگذاری شده. سلامی دوباره میکنیم خدمت همه دوستان خوب رادیو آزادی، به ویژه سالمندان عزیز، سالمندانی که موهای خود را در راه تجربه سفید کرده اند. و به همین مناسبت، به همین بهانه ترانه‌ای میشنویم از خواننده‌ای که اکنون سالمند است و از موی سفید خیش میگوید، اکبر گلپایگانی و موی سفید.
سفید و توی آینه دیدم تذیر لب شکر کردم آقا عقلیم زد که خودت رو نباد عشق باید خودر میونی کنه آدم احساس جبونی کنه آدم احساس جبونی کنه رفته بودم تا مثل یک کبوتر باز کنم تو آسمون بال و پر دیدم که شوقی ندارم به پر عقلیم زد که خودت رو نبازش باید مادر میونی کنه تا آدم احساس جبونی کنه تا آدم احساس جبونی کنه رفتم که با شادی و سازش کنم که خودت رو نباد عشق باید پدر میونی کنه تا آدم احساس جبونی کنه تا آدم احساس جبونی کنه موی سفید و توی آینه دیدم در میونی کنه تا آدم احساس جبونی کنه تا آدم احساس جبونی کنه تا آدم احساس جبونی
بله شنوندگان ارجمند رادیو آزادی ترانه قدیمی موی سفید را میشنیدیم از اکبر گلپایگانی. در ادامه برنامه‌های امروز و امشب رادیو آزادی تازه‌ترین خبرهای ورزشی را خواهیم شنید و تازه‌ترین خبرها را از بازی‌های آسیایی 2002 پوسان در کره جنوبی و به خصوص نتایجی را که تیم‌های ورزشی مختلف ایران در این بازی‌ها به دست آوردند. در خبرهای ورزشی نگاهی هم خواهیم داشت به برنامه بازی‌های امشب جام باشگاه‌های اروپا و نیز جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا، بازی‌هایی که به مراحل حساس‌تری نزدیک می‌شود. اما گزارش اینترنت، گزارش همیشگی و هر روزه رادیو آزادی را هم در ادامه برنامه‌ها خواهیم شنید که اختصاص دارد امروز به سایت‌های مربوط به میراث فرهنگی ایران. دانستنی های پزشکی امروز هم اتفاقاً چون روز سالمند هست به سالمندان ارتباط پیدا می کند و بیماری هایی که معمولاً از سنین بالاتر از 60 یا 65 سالگی گریبانگیر انسان می شود. و در ادامه برنامه ها به گزارش های خبری خارجی خواهیم رسید درباره مهمترین مسائل مطرح در جهان و کانون‌های بحرانخیز و بحرانساز و خبرساز دنیا. گزارش علمی، کتاب امروز، بخش‌های دیگری از برنامه‌هایی است که در برنامه امروز رادیو آزادی خواهیم شنید. سپاسگزاری می‌کنم از اینکه همراه برنامه‌های ما هستید. امیدوارم که برنامه‌های ما را تا به اینجا پسندیده باشید.